انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم و افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. جایگاه شیعیان افغانستان در آینده سیاسی این کشور و آغاز روند واکسیناسیون پولیو در افغانستان. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان درباره نقش شیعیان در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. اکبری در این دیدار ضمن ارائه خواسته ها و پیشنهاداتش به وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود شیعیان امیدوارند که جایگاهشان در نظام امارت اسلامی برقرار باشه. خیرخواه هم در واکنش به این درخواست گفت که طالبان در برابر اهل تشیع ذهنیت مثبت داره و در نظام کنونی افغانستان جایگاه خوبی برایشان در نظر گرفته خواهد شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان با تاکید بر این که مشکلات با تفاهم حل میشه ادامه داد، همه باید در راستای تحکیم اتحاد و همبستگی تلاش کنند و به دشمنان اجازه ندن که بین مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند. پیش از این هم محمد اکبری و سید حسین عالمی بلخی معاونین شورای علمای شیعه افغانستان در رأس هیئتی با عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان درباره وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان گفتگو کرده بودند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط طالبان، اکبری در این دیدار نظام فعلی افغانستان را اسلامی خوانده بود و گفته بود که تلاش می‌شود در جامعه ثبات کامل و اعتماد متقابل برقرار شود. عالمی بلخی هم در این دیدار گفته بود کشور ما نمی‌تواند متحمل جنگ دیگری شود، باید تفاهم و تحمل داشته باشیم. می‌خواهیم که رابطه شیعیان با نظام امارت اسلامی استوار باشه و اهل تشیع نقش و جایگاه خودش در نظام اسلامی داشته باشم. در همین حال شورای سراسری هزارای افغانستان که به تازگی در کابل اعلام موجودیت کرده، در اجتماعی در کابل پایتخت افغانستان حمایت خودش از دولت موقت طالبان اعلام کرده و از حکومت طالبان خواستند تا سایر اقوام را هم در این حکومت شریک کنند. ساعتی قبل تماسی داشتم با دکتر سید جواد وحیدی عضو شورای علمای اهل تشیع ولایت هرات و ارزیابیشان را در ارتباط با دیدارهایی که صورت گرفته و دیدارهایی هم که در گذشته به هر حال بین علمای شیعه افغانستان و مقامات طالبان صورت گرفته بیان بکنه و تحلیل بکنه این موضوع را.
از بعد و سقوط نظام جمهوریت و ورود تحریک طالبان به کشور و گرفتن قدرت، ارتباطاتی از نایه بزرگان شیعه با امارت برقرار شد، به ویژه از نایی شورای علما. در جلسات عمومی و تجمعات بزرگی که شورای علما در کابل تشکیل داد، یک سری مطالباتی را مکتوب هم نسبت به کلیت وضعیت مردم افغانستان و به ویژه نسبت به جامعه اهل تشیع مطالبات را مکتوب ارائه کردن که رسانه‌ای هم شد. برای پیگیری اون مطالبات دیدارهای متعددی صورت گرفته با معاون سیاسی دولت سرپرست مولوی صاحب عبدالکبیر، با مولوی صاحب عبدالسلام حنفی دیدارهای صورت گرفته، با آقای متقی و اخیرا هم با آقای خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی، با ایشان هم یک کمیسیونی در شورای علما تشکیل شده به عنوان کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه اهل تشیع. خارج از شورای علما کسانی دیگری هم دستگاه پیگیر این قضایا بودن. اون چیزی که طالبان و سران امارات اسلامی و دولت سرپرست برای شورای علما میگن، دیدارایی که ما در منطقه خود ما داشتیم همین چند وقت پیش با مولوی صاحب حقانی وزیر صاحب محترم مهاجرین داشتیم، ما مطالبات جامعه اهل تشیع برای اونا بیان کردیم، از بحث استفاده از ظرفیت های جامعه اهل تشیع در حاکمیت، در تصمیم گیری ها، در شکل ساختار سازی و نظام و شکل نظام مطالبات ما بود، بحث به رسمیت شناختن احوال شخصی اهل تشیع در محاکم و قوه قضاییه یکی دیگه از مطالبات ما بود که تأکید بر او داشتیم. چیزی که از طرف دولت سرپرست و مسئولینش برای ما و برای شورای علما گفته شده این است که تأکید بر اخوت و برادری و یگانگی داشتن و اینکه دولت دولت سرپرست است و در حال تکمیل شدن و در حال عبور هست و وعده دادن که ما از تمام ظرفیت های مردم افغانستان از جمله از جامعه اهل تشیع استفاده خواهیم کرد و این نکته را هم تاکید داشتن که خب ما در حال عبور هستیم، در حال نظام سازی هستیم، هنوز نظام مدونی ما طرح نکردیم برای کشور. این صحبت هایی بوده که با ما کردن، اما در مقام عمل اقدامات خیلی جزئی ما مشاهده کردیم، اون هم نه از آدرس مشخص جامعه تشیع و هزاره. افرادی در سمت‌های گماشتن مثل دکتر شعیب لطیف نظری که به معاونت وزارت اقتصاد تعیین کردن جزئیتاً بوده و اونا تأکید دارن که ما داریم به سمت یک حکومت فراگیر و مشارکت عمومی داریم پیش میریم و اقوام مختلف در امارات هستند. وعده ها و حرفا حرفای خوبی هست، حتی نسبت به احوال شخصی اهل تشیع هیچ مخالفتی از خود نشان ندادن و استقبال کردن. در مواردی هم این کار کردن، در یک مواردی هم مسائل قضایی و دعواها و مرافعات اهل تشیع رجوع دادن به خود مراکز علمایی اهل تشیع. اما این که به عنوان یک قانون پذیرفته بشه و قانون مسلمی در نظام امارت شناخته بشه، این هنوز انجام نشده و گام‌های بلند و جدی هم هنوز شاهد نبودیم که در راستای مشارکت جامعه اهل تشیع در نظام و حاکمیت جدید بردارن طالبان.
جناب وحیدی، شما اشاره داشتین که در کنار شورای علمای شیعه گروه های دیگه هم پیگیر حقوق شیعیان هستند و ملاقات های مختلفی با مسئولین طالبان صورت گرفته. سوال همینه که این که گروه های مختلف از آدرس های مختلف دارن مراجعه میکنن به نمایندگی از شیعه و پیگیری میکنن حقوق شیعه را، این مسئله شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میتونه به نفع شیعه باشه؟
بنده نظر شخصیم که مخالف این تحرکات پراکنده هستم. گاهی متاسفانه این تحرکات پراکنده به خود شکل و شمایل قومی و منطقه‌ای میگیره و گاهی هم بقایای احزاب این بحثا رو مطرح میکنن. به نظر من جامعه اهل تشیع بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و همبستگی داره، چون حکومت و نظام امارت بیشتر علمای دینی تشکیل میدن. من فکر میکنم بهترین آدرسی که جامعه اهل تشیع باید به پشتش قرار بگیره در این موقعیت زمانی همین شورای علما هست. البته شورای علما باید جامعیت خود رو ایجاد کنه، یک جامعیت که افراد مختلف و ظرفیت‌های مختلف جامعه اهل تشیع خود رو در این تشکل ببینن. بالاخره در این ساختار به عنوان شورای علما صرفاً علما نباشند، کسان دیگه هم از شخصیت ها و نخبگان دانشگاهی و افراد ذی نفوذ جامعه اهل تشیع در این شورا به یک نحوی دیده بشن. اما از پراکندگی و آدرس های متعدد مراجعه کردن به نظام جدیدی که در افغانستان به وجود آمده، فکر نمی کنم ما بتوانیم به مطالباتی که مد نظر ما هست برسیم. Yep.
تحلیلی بود از دکتر سید جواد وحیدی، عضو شورای علمای اهل تشیع ولایت هرات. وزارت معارف طالبان میگوید سال تحصیلی در اول ماه حمل بر روال معمول با حضور دانش آموزان دختر آغاز خواهد شد. برخی محتویات و دروس اضافه یا نکاتی تعدیل خواهد شد، اما طالبان قصد تغییر نصاب درسی را دست کم در سال تحصیلی جاری ندارد. یک از سخنگویان وزارت معارف در پیامی که از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد گفت که این وزارت طرحی را آماده کرده که به گفته او این طرح پیچیده نیست. دو سه تا نکته مهم داره. مکاتب پسرانه و دخترانه در شیفت های جداگانه خواهند بود. معلمان مرد در مکاتب پسرانه و معلمان زن در مکاتب دخترانه تدریس بکنند و در صورت کمبود معلمان زن در برخی ولایت ها از معلمان مسن استفاده شود. او تغییر نصاب درسی توسط طالبانه که پیشتر در رسانه ها نشر شده رد کرد و گفت که دست کم در سال تحصیلی 1400 وزارت معارف طالبان هیچ برنامه برای تغییر نصاب درسی نداره، اگرچه برخی محتویات و دروس اضافه یا نکاتی تعدیل خواهد شد. همزمان با آغاز روند واکسیناسیون پولیو، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه طالبان طی سفری به مزار شریف از شفاخانه حوزوی بو علی سینا بازدید کرده و فعالیت‌های دکتران و کادر پزشکی این مرکز صحی را قابل قدر و ستایش دانست. محمد حسن غیاسی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، در مراسم افتتاح کمپاین واکسین پولیو در ولایت بلخ با حضور مولوی قدرت الله ابو حمزه ولی این ولایت و سایر مقام‌های محلی گفت 190 روز قبل از امروز با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دولت طالبان سیستم صحی متاثر شد، اما تلاش‌های مسئولین به خصوص برد رهبری وزارت صحت عامه باعث کنترل نسبی وضعیت گردید و ما اکنون تلاش داریم تا زمینه خوب ارائه خدمات صحی به مردم فراهم بکنیم. روند واکسیناسیون پولیو از امروز در افغانستان آغاز شده و قرار هست که در دو مرحله این واکسین در تمام مناطق انجام شود. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. میخواییم که با زاهد گفتگو بکنیم، گزارششان رو بشنویم و جزئیات بیشتری را به دست بیاریم در ارتباط با بحث واکسیناسیون پولیو در افغانستان. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
با سلام، وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس بخیر. در مورد این که بار دیگر یک کمپاین سرتاسری در مورد مبارزه با بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان آغاز شده، قندهار در جنوب افغانستان یکی از مراکز عمده بیماری پولیو به سطح افغانستان است که چند سال بدین سو خصوصا در دهه گذشته بیشترین آمار مثبت بیمه پولیو در همین حوزه به ثبت رسید. اکثریت این رویدادها در ولایت قندهار و هلمند در جنوب افغانستان از سوی دولت افغانستان به ثبت رسیده بود. بله. البته این مسائل و رویدادها در سالهای گذشته بوده که زیادتر این حوزه مرکز نامنی و جنگ بودن و دولت پیشین افغانستان همواره بعد از ثبت این گونه رویدادهای مثبت بیماری پولیو، دولت در کابل اعلام میکرد که به علت امنی و عدم دسترسی نظام طبی و خصوصا تطبیق واکسین ضد پولیو، حوزه قندهار عوامل عمده رویدادهای مثبت بیماری پولیو در این حوزه میباشد. البته ولایت‌های دیگر هم تا جایی که ناامن بود بیشتر رویدادهای مثبت پولیو در همان ولایت‌ها مانند ولایت قندوز در شمال افغانستان و کنر در شرق افغانستان و علاوه از این ولایت‌ها اکثریت این رویدادها در حوزه قندهار به ثبت می‌رسید. بله. بعد از ثبت رویدادهای مثبت بیماری پولیو در ولایت‌های قندهار، مقامات پیشین حکومت قبلی در قندهار حتی اعلام کردند که یکی از عوامل عمده این تحولات یا این رویدادهای مثبت پولیو ناامنی است. مورد دیگری که این مقامات قبلا ذکر می‌کردند، می‌گفتند که مهاجرین افغانی که از پاکستان به افغانستان برگشتند، زیاد در داخل این مهاجرین این گونه رویدادهای مثبت به ثبت رسیده است. البته کشورهای پاکستان، سومالیا و افغانستان کشورهای در سطح جهان هستند که هنوز این بیماری در این کشورها گردش داره و رویدادهای مثبت دارد و دیگر جهان از این بیماری عاری اعلام شده است. البته بیشترین این رویدادها در پاکستان و در افغانستان در جنوب این کشور است. اما با اتمام و ختم جنگ در افغانستان، در حال حاضر نهادهای بین المللی، خصوصا نهادهای جهانی که در بخش صحت فعال هستند در افغانستان، تلاش دارند تا واکسین ضد پولیو در افغانستان به وجه احسن تطبیق شود. در حال حاضر زمینه سازی برای این تطبیق سرتاسری واکسین به سطح افغانستان مساعد شده و مسئولان طالبان هم با این کمپاین کمک و یاری می‌کنند. و با تازگی هم بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان چندین بار واکسین ضد پولیو در افغانستان تطبیق شده است. در قندهار در سالهای قبل چانس کم در مناطق دورافتاده بود و این رویدادها هم خارج از شهر هم در مناطق دورافتاده به ثبت می‌رسید و اکنون در مناطق دورافتاده و اولسوالی‌های دورافتاده هم زمینه برای تطبیق واکسین ضد پولیو مساعد شده است. کمپاین‌ها عملا آغاز شده.
بله آقای زاهد، در کنار بحث پولیو که به هر حال یک از مشکلات جامعه افغانستان هست و شما اشاره کردید که در تمام دنیا ریشه‌کن شده، معدود کشورهایی این بیماری را دارن که افغانستان هست و امیدواریم که با واکسیناسیون این بیماری ریشه‌کن شود. این روزها متاسفانه بیماری سرخک داره در داخل افغانستان قربانی میگیره. از این نظر وضعیت در جنوب افغانستان چطور هست؟
بله دقیقاً، در سرتاسر افغانستان از افزایش بیماری سرخکان گزارش های رسیده است. البته این حوزه مخصوص ندارد که حوادث بیشتر باشه، قندهار و حوزه آن هم مستثنا نیست، اما آمار و ارقام دقیق از سوی حکومت محلی یا حکومت مرکزی منتشر نشده. تنها منابع طبی و صحی در قندهار هم از افزایش این بیماری میگویند و در این اواخر یک موج در مناطق مختلف افغانستان از افزایش بیماری سرخکان خبر داده شده است. اما تا هنوز هم برخی از مراکز معافیت کتلوی یا مراکز صحی مخصوصی که با این گونه بیماری ها مبارزه میکنند میگویند که امکانات تا حد دارند و آنان هم با امکانات دستاشته خود در جنوب افغانستان هم بر ضد این بیماری کمپاین های را آغاز کرده است. و در شفاخانه مرکزی شهر قندهار در اسم شفاخانه که مشهور به چینایی ها هستند یا شفاخانه وایس، هنوز هم مراجعین از این گونه بیماری ها در روزهای اخیر به ثبت رسیده.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتون.
خب این گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با روند واکسیناسیون پولیو و مشکلاتی که وجود داره و همینطور در ارتباط با بیماری سرخک صحبت کردیم با آقای زاهد که متاسفانه در داخل افغانستان این روزها داره قربانی میگیره. همی بحث را همکار ما حسین زاده با جاوید حجیر سخنگوی صحت عامه افغانستان مطرح کرده بود در روزهای گذشته. در ارتباط با بحث سرخک صحبت شد، گفتگویی هم امروز انجام شده با دکتر جاوید حجیر سخنگوی صحت عامه در مورد تطبیق واکسن پولیو. دعوت میکنم که این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت شنوانده خوبتن. بله دور دوم کمپاین سراسری پولیو که قرار است در دو مرحله تطبیق شد، مرحله اولش امروز دوشنبه دوم حد آغاز شدن و مرحله دومش هم قرار است در نهم حد آغاز شوند. مرحله اولش شامل ولایات شمالی و ولایات غربی هستند و مرحله دومش که در نهم حد آغاز خواهد شد شامل ولایات شرقی و ولایات جنوبی ما میشن.
آماری دارین که در حال حاضر چه تعدادی به پولیو دچار شدن؟ چون ما اخیرا گزارش های داشتیم که به همین تازگی در برخی از ولایات افغانستان بخصوص در ولایات جنوبی تعداد مبتلا شده بودن.
از سال گذشته ما 4 واقعه مثبت پولیو داشتیم، لیکن در این سال، در سال 2022 و شروع سال 2023 تا حالا صرف متاسفانه 1 واقعه مثبت پولیو را در پکتیا داشتیم ما. و تا فعلا غیر از واقعه دیگر خوشبختانه کدام واقعه ثبت نشده. و کمپانی هم که برای انداخته شده دومین کمپانی است. در این کمپاین در حدود 9.1 میلیون طفل زیر 5 سال به خاطر وقایع از مرض مهلک پولیو اینا قرار است واکسین شوند در سر تا سر افغانستان.
در گذشته که بود به خاطر ناامنی ها این واکسن در بسیاری از ولایات ناامن تطبیق نمیشد. در حال حاضر چگونه وضعیت به خصوص در ولایات جنوبی که خب ما بیشتر مبتلاها را از همو ساحه دارین؟
مشکلات بودن قسمی که شما گفتین در گذشته به خاطر ساحات جنگی به خاطر در دسترس نبودن واکسن اکثر واقعیت مثبت هم در نواحی پیدا می شدن که اونا با این مسائل و با این مشکلات روبرو بودن، لیکن الحمدلله که امنیت در سطح سرافرانستان تامین است. فعلا ما تانسیم در دور اول در حدود 31 ولایت مکمل ما تانسیم کور بسازیم، نزدیک به 9.5 میلیون طفل ما واکسین کردیم. در دور دوم که فعلا است تمام ولایات شامل از این پروسه واکسین هستند، صرف ولایت دایکندی، غور و ولایت بامیان و یک چند ولسوالی از غزنی و از بدخشان صرف به خاطر سردی هوا که دفتن مشکلات برفباری است و سردی هواست در این نواحی تیمای چهار ما رفتن نمیتانند و با حل شدن مشکل هوا انشالله این نواحی دوباره پس کور خواهد شدن. دیگر در مجموع تمام ولایت ما تانسیم زیر پوشش پروسه واکسین قرار بده.
آنگونه که از شواهد پیدا است در برخی از مناطق شاید برخی آگاهی نداشته باشند نسبت به تطبیق این واکسن و یا شاید مایل نباشند که این واکسن را تطبیق کنند. چی کار در این راستا صورت گرفته که به هر حال مردم آگاهی پیدا کنند؟
خب در گذشته ها این مشکل بود در نواحی دوردست افغانستان، جاهایی که سطح تعلیم و سطح آگاهی مردم پایین بود مشکلات بود، لیکن در سالهای اخیر آگاهیدی به صورت کلی صورت گرفته در این بخش و فعلا هم از طریق مساجد و منابر ارزش و اهمیت از این واکسین رسانده شده به مردم در پلی از واکسین کرونا و از واکسین سرخفان، چون از طریق مساجد و منابر چون میفهمیم یک از در جامعه افغانستان مجرای مساجد و منابر یک از معتبرترین مجراهای در جامعه سنتی افغانستان است. از این طریق ما کوشش کردیم که به مردم قناعت بدیم که به امراض ویروسی گرفتن واکسین یک امر ضروری است.
تقریبا میشه گفت که بیماری پولیو در جهان ریشه‌کن شده و این فقط افغانستان و در برخی از مناطق پاکستان پولیو هست. علت چی هست که نتونسته افغانستانی بیماری رو مهار کنه؟
خب یکانه مشکلی که افغانستان گرچه تلاش های زیادی صورت گرفتند، قسمی که بیشتر اشاره کردم صرف به خاطر در دسترس نبودن واکسین پولیو بر تمام مناطق و در تمام ساحات یکی از مشکلاتی بودن که بالاخره نشد که ویروس ریشه‌کن شوند، لیکن تعهداتی که فعلا وزارت صحت افغانستان دارن و تفاهم هایی که با جانب همسایه ما پاکستان صورت گرفتن، هر دو کشور در تشریک و مسایی اینا تعهد کردن که به خاطر ریشه‌کن کردن و مبارزه کردن با این بیماری هر دو کشور دوشادوش کار خواهد کردن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه دولت سرپرست طالبان، در مورد تطبیق واکسین پولیو. گفتگوی هم انجام داده همکار ما جناب آقای حسین زاده با دکتر احمد شاه فرحت، متخصص اطفال، فوق تخصص نوزادان و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیماری سرخه که بیماری سرخه کن دوستان متوجه هستن که بیماری ویروسی است. بیماری ویروسی مثل کرونا ویروس، مثل ابلمرغان تداوی خاصی نداره، یعنی انتیبیوتیک اینا خیلی روی مؤثر نیست. بهترین رایشی است که بیماری ما بین پیشگیری بکنه. برای پیشگیری هم بهترین رای است که ما بین واکسیناسیون انجام بدیم، واکسن بزنیم. توصیه میشه که در کشورهایی که وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم خوب نیست اینا دو بار واکسن بزنن، یعنی یک واکسن زیر یک سال، یک واکسن بالای یک سال. در افغانستان متاسفانه با توجه به شرایط جنگ و شرایط اقتصادی اجتماعی متاسفانه بچه ما خون واکسن نشده. چون واکسن نشده ما متاسفانه بیماری ما میبینیم که بسیار از بچه ما گرفتار بیماری شده.
غیر از واکسن که میتونه جلوگیری کنه از بیماری سرخکان، آیا عوامل محیطی مثل بهداشت فردی و سایر عوامل هم میتونه مؤثر باشه در به وجود آمدن این بیماری و رعایت این نکات میتونه پیشگیری کنه از بیماری یا نه تنها راه مقابله با این فقط واکسن هست؟
راه دیگه هم برای که ما بیم در واقع شدت و تعداد واقعیت سرخک یا سرخکان کم بکنیم. یکی از راه ساده شیر مادر. شیر مادر خانواده ای که بچه شان با شیر مادر تغذیه بکنن شانس بیماری کمتر میشه و عوارض مرگومیرش باز کمتر میشه. مورد دوم شیر سوی تغذیه است. در جوامعی که سوی تغذیه زیاد باشه ما متاسفانه موارد سرخک هم زیاد میبینیم و هم شدت بیماری زیاد خواهد بود. با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان ما وضعیت کودکان ما از نظر تغذیه متاسفانه خیلی خوب نیست. مورد دیگری که باید توجه بکنیم یه که استفاده از قطره ویتامین ها در کسایی که ویتامین های خونشان خوبه در اینا یه سرخکان کم میگیرن یا سرخکان میگیرن عوارض تنفسیشان که عمل مرگ بچه که سرخکان میگیرن عوامل تنفسی هست، یعنی به دنبال گرفتن سرخکان اینا سینه پالو یا پنومونی یا زاتوریه میکنن، این عمل مرگ بچه هست. اونایی که کمبود ویتامین آ دارن خب باز در این ما بیشتر میبینیم و یک ویتامین دیگه که باز نقش بسیار مهمی داره در پیشگیری از عوارض سرخکان ویتامین دی است که هم باز کمک میکنه. متاسفانه بچهای ما اینایی که به دنیا میان قطره مولتی ویتامین یا ویتامین آ دیره در دو سال اول اکثریت بچه ها استفاده نمیکنن و این هم مزید بر علت میشه که ما متاسفانه مرگ و میر بچه خود بیشتر میبینیم.
جناب آقای دکتر، فکر میکنین در این زمینه تا چه میزان مردم مسئولیت دارن که به هر حال باید مراقبت کنن، تا چه میزان مسئولین صحت افغانستان و تا چه میزان جامعه جهانی در این زمینه مسئولیت داره که به وظایف خود عمل کنه و فکر میکنین که کوتاهی از کجا هست که چنین آمار مرگ و میر در حال حاضر در رابطه با بیماری سرخکان و همچنین فلج اطفال بالا هست؟
مشکل از مردم نیست، مشکل از نخبه جامعه است، مشکل از دولت هایی که سر کار میاد و اینا در واقع مقصر اصلی دولت ها باید زمینه مساعد بکنن، مردم آگاهی بدن، آموزش بدن. اگر مردم بلد نیستن معنیش اینه که دولت ها و نخبه جامعه کار خود خوب انجام ندادن، مردم آگاهی ندادن و اینا واکسن نمیدن. خود مردم مقصر نیست، وزارت صحیح، وزارت بهداشت ما بخش پیشگیری و قایم مقصر اینا به هر شکلی از باید این آموزشات بیشتر بکنن و بعدش خوب واکسن به دسترس قرار بگیره که واکسن بزنن. خوب به بسیار مناطق متاسفانه واکسن سرخکان به دسترس نیست که باید یک موضوع دیگه هم این میشه. بعدش مجامع بین المللی است که اینا مسئولیت دارن، مسئولیت چه نه تنها در قبال مردم افغانستان که اینا باید پیشگیری بکنن، اینا خود کشورهای مختلف و سازمانهای مختلف این متوجه هستند که اگر یک بیماری ویروسی، یک بیماری عفونی، یک بیماری واگی به یک منطقه پیدا بشه دامن خود کشورهای پیشرفته هم خواهد گرفت. مثال فرض کنیم اگر کرونا به چین آمد محدود به چین نشد تمام دنیا رو گرفت، اگر یک وقت ابله می آمد تمام دنیا رو می گرفت. کشورهای متمدن اینا باید به خاطر حفظ جامعه خودشان هم باید مردم افغانستان کمک بکنن، بچه رو واکسن بزن، هم بچه خود متاسفانه که دست زمینه از دست نده، هم برای حفظ سلامتی جامعه بشری.
خب گفتگویی بود از همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر احمد شاه فرهاد، متخصص اطفال، فوق تخصص نوزادان و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در ارتباط با بیماری سرخه که خب شما عزیزان شنونده میدونید که متاسفانه این روزها در داخل افغانستان داره قربانی میگیره با توجه به شرایطی که وجود داره و مشکلاتی که به هر حال در گذشته هم بوده و فعلا هم هست و ای که واکسن به اندازه کافی در دسترس نیست و واکسیناسیون هم که انجام شده خب معلوم نیست که به چه شکلی بوده و آقای دکتر هم تاکید کردن که در جامعه و در شرایطی که امکانات خوب نیست، شرایط خوب نیست، مسائل بهداشتی خوب رعایت نمیشه، باید دو نوبت واکسین انجام شوه که خب انجام نشده و همین باعث شده که در داخل افغانستان ما این روزها با بحث تلفات مواجه باشیم در ارتباط با بیماری سرخک یا سرخکان که خب امیدواریم که انشالله در آینده این مشکلات به زودی حل شود. خب ما چند دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. ما چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. کمیسیون اقتصادی حکومت سرپرست طالبان جهت نظارت بر قیمت و کیفیت مواد نفتی و گاز مایع کمیته ای را تشکیل می دهد. صفحه توییتر ارگ با نشر اعلامیه‌ای نوشته که ناوقت روز گذشته در نشست کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر با شرکت‌های دولتی و ادارات مربوط به واردات گاز و مواد نفتی دستور داده شده که هر چه زودتر کمیته کنترل کیفیت و قیمت مواد نفتی و گاز مایع وارداتی را ایجاد بکنند. در اعلامیه همچنین آمده که در این نشست برای ادارات مربوط به کنترل کیفیت مواد خوراکی و دوا هم دستور داده شده تا به شکایت مردم در این زمینه رسیدگی و برای حل آن گام‌های جدی را بردارند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بهای مواد خوراکی و مواد نفتی در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان خبر بازگشت اشرف غنی به این کشور را نادرست توصیف کرد. حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان خبر بازگشت اشرف غنی به کشور را شایعه توصیف کرد. محب در پیامی توییتری نوشته که خبر در مورد بازگشت اشرف غنی به کابل بی اساس است. اشرف غنی همیشه به برقراری صلح پایدار برای همه افغان‌ها باور داشته به آن متحد است. این اظهارات در حالی مطرح میشه که حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی گفته بود که برای مهیا کردن زمینه بازگشت رئیس جمهور سابق افغانستان تلاش میکنه. اشرف غنی هم اکنون در ابوظبی پایتخت امارات به سر میبره. عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان جمعه پیش احتمال بازگشت اشرف غنی به افغانستان مطرح کرده بود. خود اشرف غنی تا به حال در این باره اظهار نظر نکردم. سرویس اطلاعاتی بریتانیا از تلاش تروریست های این کشور برای استقرار در افغانستان خبر داد. دولت موقت طالبان در افغانستان بارها به دیگر کشورها اطمینان داده که هرگز از خاک این کشور توسط تروریست ها تهدید نخواهند شد. مک کالوم رئیس بخش داخلی سرویس اطلاعاتی بریتانیا در مورد تبدیل شدن افغانستان به محل تجمع نیروهای افراطی بریتانیایی و شکلگیری شبکه‌های تروریستی در این کشور هشدار داد. این مقام امنیتی گفت که ما شاهد تلاش برخی افراطگرایان برای سفر به افغانستان هستیم و به همین علت و همراه متحدانمان اوضاع را زیر نظر داریم. دبیر کل سازمان ملل متحد چندی پیش از حضور جنگجویان افراطگرای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان پس از کسب قدرت شاهد چندین عملیات تروریستی داعش در افغانستان بوده، مبارزه با داعشی ها را در دستور کار خود قرار داده است. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.